ده به وقت تهران است و این صدای رادیو فردا است. سلام، بعد از ظهر آدینه شما بخیر. مانیا منصور هستم با چند خبر کوتاه. ترکیه میگوید در طرح سپر دفاع موشکی اروپا مشارکت میکند. مخالفان حکومت سوریه گفتند امروز نیز پس از نماز جمعه دست به تظاهرات میزنند. و نخست وزیر جدید ژاپن سوگند یاد کرد. ترکیه میگوید در طرح سپر دفاع موشکی ناتو در اروپا مشارکت میکند. بر پایه بیانیه که وزارت خارجه ترکیه روز پنجشنبه منتشر کرد، گفتگوی مقام های این کشور با ناتو به مراحل پایانی رسیده و آنکارا در توسعه سامانه رادارهای ضد موشک ناتو مشارکت خواهد کرد. بنابر همین گزارش، وزارت خارجه ترکیه گفته است استقرار رادارهای طرح سپر موشکی در ترکیه توان دفاعی ناتو و سامانه دفاع ملی ترکیه را افزایش خواهد داد. بیانیه وزارت خارجه ترکیه به زمان و مکان استقرار این رادارها اشاره‌ای نشده است. فعالان سیاسی سوریه گفتند علی‌رغم سرکوب‌های وحشیانه امروز نیز پس از نماز جمعه دست به تظاهرات علیه رژیم بشار اسد می‌زنند. مخالفان حکومت سوریه امروز را روز مرگ نزل ذلت نامیده‌اند. سازمان ملل تخمین زده است در اعتراض‌های حدود 6 ماه گذشته در سوریه بیش از 2200 تن کشته شدند. از سوی دیگر، وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار است در نشست امروز خود در لهستان تصویب تحریم‌های بیشتر علیه حکومت سوریه را بررسی کنند. یوشیهیکو نووا امروز به عنوان نخست وزیر جدید ژاپن سوگند یاد کرد. آقای نودا در کنفرانسی خبری اعلام کرد مهمترین اولویت دولتش بازسازی ویرانی‌های زلزله و سونامی 5 ماه پیش و بحران ناشی از آسیب دیدگی نیروگاه فوکوشیما است. نخست وزیر جدید ژاپن جانشین ناوتو کان شده است که پس از انتقادها نسبت به عملکردش در زلزله 11 مارس از سمتش کناره گرفت. یوشیهیکو نودا ششمین نخست وزیر ژاپن در 5 سال گذشته است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای جهان خواست که با وضع تحریم‌های بیشتر فشار بر بشار اسد حاکم سوریه را افزایش دهند تا او را به کنارگیری از قدرت وا بدارند. وزیر خارجه ایالات متحده که در پاریس و در حاشیه اجلاس دوستان لیبی سخن می گفت اضافه کرد خشونت در سوریه باید متوقف شود و برای این کار لازم است که اسد از قدرت کنارگیری کند. رهبران 60 کشور جهان با حمایت از شورای ملی انتقال لیبی اعلام کردند که از سازمان ملل خواهند خواست تا این شورا را به عنوان هیئت حاکمه جدید لیبی به رسمیت بشناسد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه که میزبان اجلاس موسوم به دوستان لیبی بود، در زمینه کمک به بازسازی لیبی اظهار داشت 15 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده در زمان حکومت قذافی به شورای انتقالی سپرده خواهد شد تا کار بازسازی آغاز شد. از سوی دیگر، در همین حال معمر قذافی حاکم عصر شده لیبی با انتشار یک پیام صوتی از هوادارانش خواست تا خود را برای جنگ‌های نامنظم با مخالفان آماده کنند. سرهنگ قذافی در این پیام تاکید کرده که حتی اگر تمام خاک کشورش با آتش کشیده شود به جنگ ادامه خواهد داد. رسای جمهوری روسیه، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان امروز جمعه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان با هم دیدار می‌کنند تا مسائل مربوط به امنیت منطقه‌ای و تجارت بین کشورهای خود را به بحث و بررسی بگذارند. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد گفتگوها در پایتخت تاجیکستان بر پایان یافتن درگیری‌ها و ثبات و توسعه اقتصادی در افغانستان و جنگ علیه تروریسم و مواد مخدر متمرکز خواهد بود. و ما در پایان که رئیس هیئت عالی پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید گروه‌های امدادرسان هنوز امکان آن را پیدا نکردند تا به بیش از 3.5 میلیون قحطی زده سومالیایی دسترسی داشته باشند. آنتونیو گوترز در موگادیشو پایتخت سومالی اعلام کرد ابعاد خشکسالی و قحطی در منطقه شاخ آفریقا تناسبی با امکانات کمک رسانی موجود ندارد. خب دوستان، حالا نوبت میرسه به بازپخش برنامه رهروان مهرکین.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین. روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری، کارگردان کیان معنوی،
انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در خرداد ماه سال 1388 و در پی آن اعتراض انبوهی از مردم به نتیجه رسمیان برای نخستین بار پرده میان حکومت و مردم را در ایران در حدی رفو ناپذیر درید. به نیروهای تابون دندان مسلح جمهوری اسلامی فرمان داده شد که ایرانیان معترض را با قدرت هرچه تمامتر سرکوبی کنند. از درگیری جمهوری اسلامی با سازمان مجاهدین خلق ایران در نخستین سالهای انقلاب در ایران که بگذریم، خیابانهای تهران چنین سرکوبی گسترده‌ای را سراغ نداشتند. جنبش سبز در ایران سر برآورده بود. آمریکا با سر برآوردن جنبش سبز در ایران تا کنون کوشیده است تا خود را بر کنار نگاه دارد. اما هما سرشار، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی مقیم آمریکا، خواستار توجه بیشتر واشنگتن به نقض حقوق بشر در ایران است. از سوی دیگر داریوش همایون معتقد است که آمریکا از مسئله حقوق بشر و مردم سالاری در ایران چشم نخواهد پوشید، حتی اگر با جمهوری اسلامی به نوعی توافق دست یابد. داریوش همایون یادآوری می‌کند که مردم در ایران به رغم شعارهای مرگ بر شیطان بزرگ بیش از هر زمان دیگری هواداره آمریکا شدند.
اون که ما از ایران می‌خوانیم می‌شتیم به ایست از مردم خیلی اتفاقا طرفدار آمریکا شدند. یه نظرسنجی هم شد که گرفتند اجرا کنندگان و مدیرانش رو حبس کردند و به زندان انداختن و محاکمه کردند. اونجا هم نشان داده شد که 80% بیشتر مردم ایران طرفدار رابطه دوستانه با امریکا هستند. و اصلا نفوذ فرهنگ امریکایی در زیر این حکومت اسلامی باور نکردنی است. به قدری مردم امریکایی زندگی میکنن اونا که می هر جا که بتوانند، که نشان میداد که تبلیغات آخونده به کلی شکست خورده. من طرفدار این نیستم که ما تمام فرهنگ پاپ امریکایی رو بیاریم به ایران. ایران به علاوه باید راه خودش رو پیدا بکنه، ولی ایران هم مثل تمام دنیا از نفوذ فرهنگ پاپ امریکایی نمیتواند آزاد بشه، چون برای اولین بار در تاریخ جهان توده مردم فرهنگ ساز شده است و به طور رسمی و به طور شناخته شده و به طور ستایش شده. همیشه مردم، توده مردم فرهنگ می ساختن، ولی همه بهش به چشم بذار تحریف کما بیش نگاه می کردن و به رسمیت شناخته می شد و این نفوذ جهانگیر رو نداشت. امریکایی این کار رو برقرار کردن، چون امریکا اولین جامعه است در تاریخ بشر که توده مردم رو آورد در صحنه شریک همه چیز کرد. وقتی وضع اقتصادیشون خوب بود، حقیقتا از لحاظ اقتصادی هم همینطور بود. این رو آخوندها نمیتوانند تحمل بکنند و هیچ کدوم از اسلامی ها نمیتوانند، و از القاعده گرفته تا الازهر مصر فرقی با هم ندارن. دست امریکا سیدی بود.
حرف آخر داریوش همایون این است: صلاح ایران در حفظ ایران است.
اگر ایران به این صورت یک پارچه مانده است، سراسر، یعنی صرف نظر از عامل داخلی که بسیار مهم بود و کسانی مثل قوام سلطنه، خود محمد رضا شاه، اینها سهم بسیار بسیار مهمی داشتن در حفظ این یک پارچگی، ولی از اینها گذشته سراسر در بیرون از ایران مرهون امریکا هستیم. اگر امریکایی ها از همون آغاز مداخله شون در ایران در جنگ دوم، پس از اینکه روسا امریکایی ها به ایران آمدن، پای امریکایی ها هم باز شد و خب اداره راهنی سرتاسری هم به عهده گرفتند و یه 5 میلیون تنی مهمات و وسایل به روسیه فرستاده شوروی فرستادن، از همون وقت امریکایی ها نگران حفظ ایران بودند در مقابل مخاطرات خارجی، دست اندازی های کشورهای استعماری روس و انگلیس همیشگی، و این تعهدی که امریکایی ها به نگهداری ایران داشتند حفظ شد تا روزی که خب خود جمهوری اسلامی قطع کرد رابطه رو با امریکا و کار رو دشمنی شد. ما از نظر تاریخی مرهون امریکا هستیم در سده 20، در نیمه دوم سده 20 به خصوص، و فقط یک نمونش موضوع آذربایجان است که اگر امریکایی ها نمی بودند با همه مهارت دیپلماتیک قوام سلطنه ما ایران رو باخته بودیم و ایران تکه تکه شده بود و انگلیس ها اون طرف و روس ها اون طرف ایران تقسیم کرده بودند. دیپلماسی قوام سلطنه تمام قدرتش این بود که پشت سرش امریکا بود، روس ها می دوستند.
از همین روز که تورج دریایی استاد و پژوهشگر ایرانیه مقیم آمریکا، خواستار آغاز گفتگوهای بی پی شرط واشنگتن و تهران است و برای این کار دلیلی شخصی نیز دارد.
دلیلی که حالا میتونم بگم از شخصی میتونم بگم مفیده، همین مسئله ایران شناسیه. ببینید ما در این دانشگاه روی تاریخ و تمدن دول مختلفی نظر میندازیم، مطالعه میکنیم. کسانی که مثلا روی تاریخ مصر کار میکنن این موقعیت رو دارن که برن در مصر به عنوان دانشجو زبان عربی یاد بگیرن، با تمدن مصری بهتر آشنا بشن، یا کشورهای دیگه مثل مانند ترکیه که الان خب بسیار خوب داره کار میکنه در این کار، در این مسائل ترک شناسی و تاریخ ترکیه. متاسفانه دانشجوهایی که کنجکاو هستن، حالا چه ایرانی که اینجا بزرگ شدن یا خارجی آمریکایی‌ها، خیلی مشکله که بتونن برن به ایران به خاطر این روابط بعد ایران آمریکا تا تحقیق کنن. شما برای کشورهای دیگه میتونید بورس بگیرید، هم از دولت آمریکا شاید هم از دول دیگه، ولی برای ایران به خاطر مسائلی که وجود داره و این تحریم ها الان تقریبا داره غیر ممکن میشه که این روابط انجام بشه بین ایران و آمریکا. به هر حال ببینید روابط فرهنگی در هر موقع مهمتره، بهتره، برای اینکه مردم هر دو کشور رو روشن میکنه نسبت به فرهنگاشون و دید و باورهاشون.
از دیدگاه تورج دریایی، حقوق بشر و رعایت آن باید از مسائل اصلی گفتگو میان واشنگتن و تهران باشد.
من فکر میکنم اگر هم صحبت بشه که امیدوارم بشه، باید مسئله human rights یا حقوق بشر در ایران یکی از حرفایی باشه که اول از همه صحبت بشه. یعنی باید دولت آمریکا فشار بیاره به دولت ایران در باب این موضوع.
به گفته تورج دریایی، سران آمریکا باید به رهبران جمهوری اسلامی گوشزد کنند که نگران اوضاع ایرانند.
من بر این باورم که اگر ایران و آمریکا با هم صحبت بکنند، خیلی مهمه که سیاستمداران آمریکایی و بین‌المللی گوشزد کنند به سیاستمداران ایران درباره نگرانی مردم جهان درباره اون چه که میگذره در کشور ایران. باید این صحبت انجام بشه که این نگرانی به گوش سیاستمداران ایرانی مستقیما برسه. اگر قرار باشه که شرط و شروطی باشه از اول، ممکنه هیچ وقت این صحبت انجام نشه و این نگرانی به صورت مستقیم منتقل نشه به سیاستمداران جمهوری اسلامی ایران. باید می‌دونید صحبت میان دو کشور انجام بشه. ببینید با خیلی از کشورهای دیگه هم که این مشکل رو دارن صحبت نکردن و هیچ تغییری نکرده. اوضاع حقوق بشر، ببینیم فرق ایران اینه که به هر حال ما یک جامعه ایرانی خارج از کشور داریم که بسیار فعال و بسیار نگرانه، و من میگم کشور ایران خودش یه مقداری فرق میکنه با حکومتی که در لیبی هست و همینطور مردمش. خب من هر سال ایران هستم، جا جامعه رو که میبینم جامعه بسیار فعال، جوان و پرتکاپوه. من دوباره شخصا فکر میکنم باید بتونیم انواع اقسام فشارها رو برای دولت ایران بگذاریم تا اونها متوجه بشن که دنیا داره چگونه و ایرانیان نسبت به حکومت امروزی ایران نگاه میکنه.
پیامدهای اعتراض به پیروزی محمود احمدی نژاد نه تنها آمریکا که سراسر جهان را تکان داد، به خصوص هنگامی که فیلم کشته شدن دلخراش ندا آقا سلطان در برابر دیدگان جهانیان جای گرفت و مبهوتشان کرد. دختری جوان و زیبا در برابر چشمان آنها در خون می‌غلتید. در سال روز این قتل دلخراش، HBO هوم باکس آفیس یا گیشه خانگی فیلمی تکان دهنده درباره قتل ندا منتشر کرد که راوی آن شهری آقداشلو. Every conflict of the last 70 years has its own defining image. June 20th, 2009, a young Iranian woman is shot in the heart by a sniper. سعید شفا کارشناس سینما میگوید جمهوری اسلامی بی‌تابانه خواستار نفوذ به قلمرو اسکار است.
روابط ایران و آمریکا اگر از بخواید در مورد علاقه‌ای که ایرانیا دارن که به اصطلاح سینماشون توی آمریکا مثل اروپا مطرح بشه، باز یه مسئله دیگه هستش، چون دیگه در واقع در کشورهای اروپایی به حد کافی اینا رسوخ پیدا کردن و جوایزی هم که چپ و راست بهشون داده میشه دیگه از اون ارزش سابق خودشون افتادن و اینا دنبال یک فضای تازه هستن و خیلی دلشون میخواد که ایران با بردن یک جایزه اسکار یک وجهی به اصطلاح مجددن در دنیا پیدا بکنه. البته جوایز اسکار در اون مرحله‌ای که کاندیداها انتخاب میشن و همینطور در مورد جوایزش هیچ وقت دخل تصرفی درش پیدا نشده در طول این تاریخ چند دهش، ولی امکان این که این اصطلاح اعضای آکادمی رو از قبل تحت تأثیر قرار بدن این امکانش هست. یعنی این که اینا هر ساله تعدادی از این فیلم ها که انتخاب میشن به تمام اعضای آکادمی ارسال میشن، حدود 4000 تا 4500 تا عضو هستن که این فیلم ها رو دریافت میکنن به صورت DVD، بعد روی اینا نظر خودشون رو میدن و انتخاب میکنن. در این قسمت میشه یه مقداری تحت نفوذ اینا رو قرار داد، به حال به هر دلیلی به هر صورتی این امکانش هست، ولی بعد از این مرحله دیگه اگر به دست اون کسایی که رأی‌ها رو به اصطلاح حساب میکنن که یک حسابداری قسم خورده توی امریکا هستش که سالیان سال این کارو میکنه، در اون قسمت دیگه نمیشه دخل و تصرفی کرد. ولی در اون کاری که اینا دارن میکنن سالان چندین سال هستش که کوشش دارن که یکی از این فیلم‌های ایرانی در جایزه اسکار کاندیدای بهترین فیلم خارجی سال بشه یا البته به خصوص جایزه‌ای بهش تعلق بگیره و این کوشش‌ها هم که اخیراً شروع شده با ارسال گروه‌هایی به اینجا و همینطور دعوت گروه‌هایی از اصطلاح اعضای آکادمی به ایران دارن این زمینه رو آماده می‌کنن که در این حال وقتی که این اتفاق افتاد یک پیشینه قبلی داشته باشه.
سعید شفا دعوت شون پن، هنرپیشه آمریکایی برنده جایزه اسکار به ایران را نیز نمونه ای از تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به اسکار می دانند.
کسایی مثل شانتن به ایران بارها سفر کرده و وقت موقع بازگشتش هم توی همین به چندین جلسه در آکادمی سخنانی به اصطلاح ایراد کرده در این مورد، ولی خب تا چه حد در این کارش موفق بوده معلوم نیست، البته باید صبر کرد و دید که چه میشه.
اسکار بردن یکی از فیلم‌های ساخت ایران از دیدگاه سعید شفا بر روابط واشنگتن و تهران اثرگذار خواهد بود.
به تبع خیلی از مسائل رو حل خواهد کرد. و اگر همون زمانی که اولین بار که جایزه به اصطلاح فستیوال کن به کیارستمی داده شد، خب فستیوال کن یک فستیوال دولتی هستش که خب مسائل سیاسی خودش رو به مد نظر میگیره و به همین ترتیب هم این کار کردن. در مورد جوایز اسکار البته مسئله فرق میکنه چون جشنواره دولتی نیستش، ولی خب در این حال روی روابط دو دولت خیلی تأثیر خواهد گذاشت. و البته مسائلی که ما در بیرون در ظاهر یا در وسایل ارتباط جمعی میبینیم با اون مسائلی که پشت پرده الان در شرف تکوین هستش خیلی فرق میکنه، چون اونها رو هیچ وقت برملا نمیکنن تا اینکه اون جریانات به اصطلاح حادث میشن. در نتیجه نمیشه زیاد واقعا در اون چه که ما در وسایل ارتباط جمعی اینجا میبینیم و میخونیم روی اونا چندان حساب کرد، چون هیچ وقت اون چیزهایی که مطرح میشه با مسائلی که پشت پرده در جریان هستش و به حد خیلی زیادی اصلا با هم دیگه تفاوت دارن.
Into the streets of Tehran, and clashes taking place in at least four areas.
Iran was the dominating.
That's still outrage.
بسیاری از هنرمندان نام‌آور آمریکایی برای پشتیبانی از جنبش سبز در ایران به میدان آمدند. جوان بایز، یکی از خوانندگان افسانه‌ای آمریکا و رهگشای باب دیلن به جهان موسیقی، به پشتگرمی معترضانی که در ایران می‌پرسیدند رأی من چه شد، آواز سر داد. ها آمریکایی دیگر سرود یار دبستانی من سر دادند.
یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، شد اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما، دشت بی فرهنگی ما، هرزه تمام الفاش، خوب اگه خوب بد اگه بد، مرده دلهای آدماش، دست من و تو باید این پره ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو در ما رو چاره کنه. یار دبستانی
چندین خانواده آمریکایی نیز با معرفی یکایک اعضای خود اعلام کردند که از اعتراضات مخالفان در ایران پشتیبانی میکنند.
I wish that you could climb trees and warm.
To all the people in Iran, I wish I had half the courage that you do to stand up for my rights. Keep it up.
Hey, people of Iran, we want you to know we haven't forgotten about you here in the United States, and keep your strength, keep your courage, and
keep the peace.
Keep the peace. We're thinking about
you. جنبش سبز بیش از همه سران جمهوری اسلامی را دچار شگفتی کرد. آنها انتظار چنین واکنش‌های گسترده‌ای در مخالفت با انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد را نداشتند. آنها تأثیر اینترنت را نادیده گرفته بودند. دکتر آذر نفیسی، نویسنده کتاب قرائت لولیتا در تهران، از دانشگاه جان هاپکینز آمریکا.
چیز جالب اینه که گاهی اوقات در آمریکا یا اروپا بعضی اوقات بعضیا میان با آدم صحبت میکنن که چه شکلی از طریق اینکه مثلا صحبت میشه راجع به اینکه در ایران ما مثلا ماکس وبر رو میخونیم یا اسکات فیتزجرالد رو میخونیم، این باعث میشه که تازه خود مردم توی اون کشورها کنجکاو بشن نسبت به فرهنگ خودشون بیشتر.
به گفته آذر نفیسی، تجدید رابطه ایران و آمریکا از جمله به معنی تجدید کار انجمن ایران و آمریکا است و تجدید این کار یعنی آشنایی بیشتر ایرانیان با زبان انگلیسی، که چون این تحولی البته جمهوری اسلامی را خوش نخواهد آمد.
این یه رابطه پایاپای بود. انجمن ایران و آمریکا مثل خب بسیاری دیگه از انجمن ها، مثلا انجمن گوته در یه زمان دیگه یا انجمن ایران و فرانسه یا بریتیش کانسل، همه اینا جایی بود که اول اینکه خیلی ها می رفتن که زبان یاد بگیرن و از طریق زبان بعد با کتاب خونه آشنا می شدن و در این حال محل تجمع هم روشنفکران و هنرمندان ایرانی بود و هم مردم عادی مثل آدمایی مثل من، که تبادل هم افکار بود و هم تبادل ارتباطات فرهنگی. اینکه افرادی مثل آل احمد یا کسرایی با وجود مخالفت‌های سیاسیشون با آمریکا در این تجمعات شرکت داشتن برای من خیلی مسئله جالبیه، به خاطر اینکه خب سیاست، حالا در این مورد به خصوص سیاست بین آمریکا و ایران، میتونه همیشه مایه تفرقه باشه، ولی اون چیزی که مردم رو واقعا به هم نزدیک میکنه فرهنگه، که هم بر پایه کنجکاویه که آدم دلش میخواد بدونه که اون جاهایی رو که نرفته، اون کسایی رو که ندیده چطور زندگی میکنن، افکارشون رو بشناسه، و هم مایه همدلیه، به خاطر اینکه متوجه میشین که خب آمریکایی هم آدمن مثل ما. یعنی من فکر میکنم اتفاقا در ارتباط با این محل تجمعات فرهنگی بین فرهنگ‌های مختلف، اون چیزی که مایه تعجب گاهی اوقات و جالبه تفاوت‌ها نیست، بلکه همدلی‌ها و تشابهاتی که جذابه. و خب متاسفانه حالا البته خب حالا با وجود اینکه به یک نوعی مرزها بسته است و سیاست تفرقه میندازه، سیاست نتونسته مانع از ارتباط این کنجکاوی ها و این همدلی ها و این ارتباط بشه.
و چون قصه به دینجا رسید، شهرزاد لب از سخن فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت: ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی. شهرزاد آهی کشیده گفت: شب به سر آمده سپیده میدمد، اگر از هلاک رهایی یابم تو را خواهم گفت که حکایت ها باقی است. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. این رشته برنامه های ویژه را با یک جمع‌بندی و با تنها جنبه خوش برجای مانده در روابط ایران و آمریکا به پایان می‌بریم. با ورزش و با صفی از ایرانیانی که در غربت آمریکا خوش درخشیدند.
خوش شدن دریاچه رو نمیزنیم. این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
بیایید با اشک چشم دریاچه ارومیه رو پر کنیم. این شعاری بود که هفته پیش شد آینه ای از نگرانی آذری ها درباره خشک شدن دریاچه ارومیه. توی ساعت ششم این هفته میخوایم از شما بشنویم درباره محیط زیست و ارومیه. بعده ما ساعت شش عصر جمعه. ایمیل ما 6@radiofarda.com.